وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از که تقسیم واجب به نفسی و غیری را بیان فرمودن و حکم شک در نفسیت و غیریت هم بیان شد، در انتهای این قسمت از بحث عنوان میکنن تزنیبان، دو تا دنباله، یعنی دو تا تتمه. تتمه اول این است که میفرماید امتثال امر نفسی قطعا مصوبت دارد و مخالفت امر نفسی قطعا عقوبت دارد، و این امر از اموری است که خلافی در آن نیست و از مستقلات عقلیه هست و یک مسئله عقلی کلامی قطعی ضروری است. و اما در عین حالی که یک کلمه حکم عقلی کلامی قطعی اعلام می شود، بعضی از صاحب نظران می فرماید که مخالفت امر نفسی قطعا عقوبت دارد، اما موافقت آن استحقاق مصوبت داشته باشد ثابت نیست. استحقاق عقوبت مشخص است که عبد عصیان کرده و از دایره اطاعت رب بیرون رفته، اما باید امتثالش هم مصوبت داشته باشد این امر ثابت نیست. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که با یک مقدار توضیح اضافی می فرماید عبادت از منظر کلام شکر نعمت است و مصوبت اثر و نتیجه انجام عبادت است. اما می‌بینیم که شکر نعمت نامتناهی است. خدای متعال اونقدر نعمت داده براش، برای بندگانش انتعدو نعمت الله لا تحصوها، شکر نمی شود. و خود عبادت شکر نعمت است. همین استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که کلامی از حضرت موسی علی نبینا و علیه افضل الصلاة والسلام که در آخر کتاب تو حفل اقول آمده است کلمات از حضرت عیسی و حضرت موسی و انبیا. میفرماید که ما اقدر على انتهاء شکرک لأن كل واحد من شكرك نعمة لأن كل واحد من شكرك نعمة يقتضي شكرا بعده فكيف ينتهي شكرك. با این کلامی که استشهاد فرمودن نتیجه این شد که امتثال امر نفسی اگر ثوابی داده شود از باب تفضل است نه از باب استحقاق. شما اضافه کنید این مسئله شکر را به مناسبت حدیثی که استادنا العلامه از حضرت موسی علی نبینا و علیه افضل الصلاة و السلام نقل فرمودند، مناجات شاکرین از امام سجاد علیه السلام که ششمین مناجات هست. الهی اذهلنی عن اقامت شکرک تتابع الهی اذهلنی عن اقامت شکرک تتابع طولک و اعیانی عن نشر معارفک فید و فضلک و شغلنی عن ذکر محامدک و اعیانی عن احصاء ثنائک فیض فضلک و شغلنی عن ذکر معارفک تطهر. ترادف اوائدک و شغلنی عن ذکر محامدک ترادف اوائدک. این بیان که بیان امام الساجدین و امام العابدین و امام العارفین هست، بعد می فرماید که و کیف فکیف یا و کیف لی به تحصیل شکر و شکر که یحتاج الى شکر فکل ما قلت لک الحمد وجب علیه لذلك ان اقول لك الحمد. نمیشود شکر متناهی است. حقا من در اون شرح کفایه‌ای که حاشیه رو نوشتم، عرفان استاد شیخ صدرا یک نکته عرفانی مهم و بسیار جالبی است که اینجا ایشان فرمود که در امر نفسی اطاعت امتثال امر نفسی مصوبت تفضلا امکان دارد، اما استحقاق مصوبت نخیر. حافظ نجای ماست چنین لاف ها زدن پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشیم. حق نداریم که بگیم، استحقاق داریم. و اما محقق خراسانی درباره امر غیری می فرماید که امتثال امر غیری چه باشد. این مطلب از شیخ انصاری کل این عنوان یا این عنوانهایی که بحث میکنیم ناظر بر کلام و بیان شیخ انصاری هست. گفته بودم کفایت الاصول با نگاهی به مطارح و رسائل تنظیم میشد. در همین مورد باید مطلب را از بیان اون صاحب نظران یادآور بشویم. یک، محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه کتاب القوانین المحکمه که مشهور میگیم قوانین الاصول، جلد یک صفحه 220 میفرماید قلنا بعدم العقاب على ترك المقدمه که امر غیری باشد. اما درباره امتثال امر غیری هم تفصیل قائل است. می‌فرماید که اگر امر از سوی شرع آمده باشد امر غیری، امتثالش مصوبت دارد. اگر امر غیری به حکم عقل یا از باب ترشح باشد، امتثالش مصوبت ندارد. فرمایش ایشان تا اینجا همین بود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح، یعنی مطارح الانبار، جلد یک صفحه 332 می فرماید که لا ریب فی استحقاق العقاب عقلا على امتثال الامر النفسی و هل على الواجبات الغیریه الامر کذالک او یختلف، یعنی نسبت به امتثال امر غیری حکم چه باشد، مصوبتی هست و مخالفتش عقوبت دارد یا ندارد. می‌فرماید دو قول وجود دارد، مشهور و غیر مشهور. غیر مشهور گفته می‌شود که مصوبت و عقوبت در امر غیری هم در امتثال و مخالفت امر غیری هم هست. مشهور این است که در امتثال و مخالفت امر غیری مصوبت و عقوبتی وجود ندارد. از کسانی که رأی غیر مشهور را اعلام می‌دارند علامه شیخ محمد ابراهیم کاخی خراسانی است در کتاب اشارات الاصول کتابی دارد رقم 54. کتاب خیلی قدیمی، صفحه نمیزد، ورق شماره میزند، ورق 44. ایشان میفرماید که ترک امر غیری یوجب العقاب. چرا؟ لأن ترکه ینتهی الى ترک امتثال الامر النفسی، چون مقدم است. از آنجا که ترک امر غیری در نهایت موجب ترک امر نفسی می شود، لذا موجب عقوبت است. البته اینجا اون شرح رو هم اضافه کنید، فرق بین قاصر و مقصر، که اگر تارک قاصر باشد معذور است عقلا، اگر تارک امر غیری که منتهی بشود به ترک امر نفسی مقصر باشد معذور نیست و معاقب است. برای اینکه گفتیم جاهل و مقصر کل عامد، منتها عامد بالواسطه است، یعنی با یک واسطه عمل را ترک میکنه، به واسطه ترک مقدمه خود ذل مقدمه را ترک میکنه. بعد میفرماید که تحقیق بعد از که آراء را اشاره میفرمایند به این عبارت رأی شریفشون رو اعلام میکند، صفحه 340 مطارح 340 بعد از مقدمات رأی رو اعلام میکند، میفرماید و تحقیق عندنا عدم العقاب، می فرماید که تحقیق این است که اینجا عقاب وجود نداشته باشد، برای چه؟ دلیل اصلی ما حکم عقل مستقل است، حکم عقل مستقل است که کسی که امر غیری را اطاعت نکند معاقب نیست و عاصی به حساب نمیاد، و همچنین اگر امر غیری را انجام بدد ثواب گیرش نمیاد. دلیل ما و توضیح یا متمم دلیل ما چیه؟ تا اینجا که شکل مصادره بود، حکم عقلی مستقل. اما تتمه یا شاهد بر این از حکم عقل مستقل این است که میگیم اگر مکلف مقدمه رو انجام بدد، یعنی امتثال امر غیری و ذل مقدمه رو هم انجام بدد، یک ثواب دارد. انن کش می شود که امتثال امر غیری چی؟ مصوبت ندارد. پس امتثالش که مصوبت نداشت طبیعتا ترکش هم عقوبت ندارد. و
پس ودوی بدون سلاتی همه در روایات راضی بخواهد
میگم الان میگم چشم اشکالی شده است که آقای علیزاده هم گویا به این اشکال توجه میکند، که شما فرمودید که امتثال امر غیری مصوبت ندارد، یک ذل مقدمه را با 10 مقدمه انجام بدهد یک ثواب هست. کشف اینی دارد که برای مقدمه ترتیب اثر مصوبت وجود ندارد. اما اشکال شده است که ما در تحقیقاتمان از کتاب و سنت دیده ایم که برای مقدمات چی ثوابی مترتب است، از جمله آیات کتاب آیه 120 سوره توبه. بله، در این آیه می فرماید که نعم، ولو من شماره آیه رو ظاهرا یه مقدار بالا پایین زده ام. بله، اینم از این آیه استفاده می شود اگر در ذهن بتونم اون آیه اصلی رو هم پیدا کنم که خوبه. این آیه هم می فرماید که بله، ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خداوند اجر محسنین را ضایع نمی کند و کسی که یک امر غیری، یک عمل صالحی را که در حقیقت مدلول و نتیجه امر غیری هم همان عمل صالح است، خداوند اجرش را ضایع نمی کند و به ازای آن خدای متعال ثوابی می دهد. بله،
مثلا این رو که میشه جواب داشتی شباب مربوط به مقدمه و دل مقدمه با همه.
اجازه بدید که برای شما بگم در صورتی که یک عمل صالح باشد ولو امر نفسی نداشته باشد، اون عمل صالح در صورتی که امر نفسی ندارد، خدای متعال براش اجری میدهد و اون اجر در برابر امر غیبی هم گویا به حساب میاد که از این آیه که از آیه استفاده میشود که امر غیبی. آیه درباره مضمونش رو بگم، خود آیه رو نتونستم پیدا کنم. کسی که درباره جهاد انفاق کند، آیه رو خودتون پیدا کنید. کسی که درباره جهاد انفاق کند، خب چیه؟ مقدمه است دیگه، انفاق در طریق جهاده. و کمکی بکند، خداوند بهش اجر میدهد و اون کمک کردن قطعا یک امر مقدماتی است و به اون امر مقدماتی خدای متعال اجر و ثوابی عنایت میکند. که
آیه 121
خدا خیرتون بده، من یک آیه رو بالا پایین زدم، همین جزاکم الله خیر. من 120 گفتم، 121 بوده. عجب آدم، هوا سرده، بارانی، 221، این همه سرگردان کرد. الان میخوانم براتون، ولا ينفقون نفقتا، 20 هم دلالت دارم. بله، ولا يطعون موطعا یقینا، اونم داره
اشاره به وجوب نفسیه.
حالا اجازه بدید آجاهای مسلی، ولا ينفقون نفخه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. طبيعتا قطع وادي و انفاق، اینها در راه جهاد قطعا از موارد امتثال امر غیری است. لیجزیهم هم ثواب جزایی که خدا برای این اعمال صالح میدهد ثواب هست. از این آیه به وضوح استفاده میشود که خداوند برای امر غیری که انجام بدد بندگانش ثوابی عنایت میکند. الان در ادامه میریم به سراغ روایات. در روایات که مراجعه کنیم، شیخ انصاری روایتی را که درباره زیارت ابا عبدالله الحسین سلام الله تعالی علیه آمده است یادآور می شود که در زیارت سید الشهدا آمده است که لکل قدم ثواب و عتق عبد من ولد اسماعیل. یعنی شما میگید یه سید، یه آدم فقیر و سید رو کمک کنید. روایت میگه که چه عبد از ولد اسماعیل باشد که دارای شرافت است. کتاب بحار جلد 101 صفحه 36 حدیث شماره 48 و اجازه بدید میرسیم اونجا. و درس دوره قبلی بودید یا یادتونه و باب
تعیید شما میکنم.
خیلی من اجازه بدید میگم. و همینطور باب 28 آمده است که چه باب ان زیارته علیه السلام تعدل الحج والعمره. این در همین بحار باب 28، اون قبلی باب 36 بود. و بعدش درباره وضوء و غسل ثوابی که آمده است مقدمه کتاب وسائل جلد 1 باب 8 از ابواب وضوء. وضوء و غسل امر غیری دارن، این همه ثواب براشون نوشته شده. پس تا الان دیدیم ثواب کتابن و سنتن و تحلیلن. تحلیلن عمل صالحی است، عمل راجحی است، ان الله و احسان است. هر عمل صالح حسنات فرد محسن، ان الله الله یضیع اجر المحسنین. استدلال به اون آیه با این تحلیل درست می شود. پس کتاب و سنت و تحلیل برگرفته از آیه قرآن رو گفتیم، اگر این باید ثوابی نسبت به این اطاعت امر غیری وجود داشته باشد. نه آن است که عنوان شد که امتثال امر غیری مصوبت ندارد. این قول با یا این اشکال در جهت اثبات مصوبت برای امتثال امر غیری کامل شد. اما جواب یا رد این رأی و نظر، شیخ انصاری در همان منبع کتاب مطارح صفحه 343 مطلب را در ابتدا اعتراف می‌فرماید، اعلام می‌کنند که ظهور این نصوص در ترتب بر ترتب ثواب قابل انکار نیست. ثواب مترتب، این قابل انکار نیست، ثواب مترتبه. اما مقصود این نبود، ولیکن مقصود رو ثابت نمی کنن. مقصود چه بود؟ مقصود چه بود؟ مقصود استحقاق. احسنتم، مقصود استحقاق ثواب بود، اینجا استحقاق نیست. عطای پروردگار هست از باب تفضل، این ثواب ها داده می شود ولی تفضلی است نه استحقاقی. اگر امامت کنید من به شما اقتدا میکنم، این خط آدم خوبی هستید. بنابراین همون شرحی که دادیم تا حالا که عقد استحقاق مصوبت حتی در امر نفسی ندارد، در امر غیری که یک ثواب داده می شود به توسط عمل اصلی، ثواب تکرری دیگه نیست، کشف می شود که مقدمه یا امر غیری مصوبتی ندارد و بعد با یک مقدمه عبد این همه نعمت کنار، یه عبد یه مقدمه ای را انجام بدن از خدا طلب داشته باشد، استحقاق یعنی طلب حق از خدا، از خدا طلبکار باشد، امکان ندارد. این ثواب ها این عنایت ها داده می شود اما تفضلی است. لذا گفته ایم اگر یادتون هست روایاتی که درباره زیارت ثواب زیارت آمد اون روایات را گفتیم، روایات اخلاقی است، محتوای اخلاقی مدلول، روایات اخلاقی مدلول مطابقی نیست، کنایات از فضل زیاد، از تفضلات زیاد، کنایه از این هاست، مدلول مطابقی. احسن، خیلی بله دیگه، مرحبا به ناصر اینا. اگر قصدتان تأیید بود که خوب، اگر اشکال هم بود تأیید شد، بسیار خوب. بله من قصد شما رو کار ندارم، اظهار شما درست به نفع ما تمام شد، استحقاقی در کار نیست. بنابراین در صورتی که استحقاق در همه عوامل در کار نماشد، بنده خدا از خدا چیزی نمیتواند طلب کند یا طلبی به معنای طلبکار باشد، چون عبودیت در حدی نمیرسد که انسان از خدا طلبکار بشود. حتی اونهایی که طلب در نهایت از غیر از معصومین که اونجا دیگه نمیتونیم اظهار نظری بکنیم، غیر از معصومین عباد و زهاد خیلی درجه عالی هر قد تلاش کنن، بازم در حد استحقاق از لحاظ کلامی و سلوکی نمیرسد. همه عطایای الهی تفضلی است. تا اینجا گفتیم، بعد شیخ انصاری یک اشکالی میکند و یک جوابی. اشکال این است که عقلا در این رابطه اظهار نظر دارند. چطوری؟ به این معنا که اگر کسی امر غیری را یعنی مقدمه را انجام بدن، ولو به ذل مقدمه هم نرسد، عقلا میگن آدم خوبیست، یمدحون، مدح میکنن کسانی را که مقدمه را انجام داده ولی نرسیده، تلاش کرده در کربلا را بسته شد، مدح میکنن که این کار خوبی انجام داده. پس عقلا در یک امری که نظر بدد، رأی و نظر عقلا هم خوب اعتبار دارد، نتیجتا امتثال امر غیری مصوبت داشته باشد. مدح مربوط به اجر و ثواب هست. مدح از عقلا مساوی میشد با اجر از سوی خدا. این مطلبی که گفتیم، این اشکالی که کردیم، جواب بشه. شیخ انصاری مختصر و کوتاه میفرماید که این مدح برای این نیست که امتثال امر غیری مصوبت داشته باشد، بلکه این مدح به جهت این است که کشف میکند از حسن سریره این عبد و مکلف، آدم خوشباطه نیست، نیت خوبی داشته است، خدا خیرش بده. مت در این جهت است، نه مت در جهت اینکه عملش ثواب دارد، مصوبت دارد. بعد اشکال سومی را هم می‌فرماید و جواب می‌گد. در همان منبع 343 یا 44 می‌فرماید اشکال اگر مقدمه هیچ اثر یا امتثال امر غیری هیچ تفاوتی نکند، بنابراین زیارت از قریب و بعید فرق نداشته باشد. اینجا نشستید زیارت کنید سید الشهدا را، با کسی که میرد کربلا امام حسین را زیارت میکند فرق ندارد دیگه، قرب و بعد فرق نکند، در حالی که زمین تا آسمان فرق داند، وجدانن. جواب این اون حرف ابتدا که گفتید اینجا، شیخ انصاری می فرماید که عمل یک عمل است، خود زیارت، منتها اون عمل یه مرتبه اسهل، یه مرتبه اشق. وقتی که برید طی مسافت کنید، مقدمات را پشت سر هم انجام بدید، با زحمات زیاد که به مقصد برسید میشود چه؟ اشق. و افضل الاعمال اشقها، اون افضلیت از جهت اشق بودنش است. نتیجتا تا حالا به اینجا رسیدیم که امتثال امر غیری به ما هو امر غیری، نه به ما هو، الله شرح میدیم، نه به ما هو مقدمه، به ما هو امر غیری هیچ مصوبتی ندارد و ترکش هیچ مخالفتی ندارد به حکم عقل و تحلیلی که گفته شد. اما پس از توضیح و بیان رأی محقق، عفوان رأی و نظر شیخ انصاری، عنوان کنید رأی و نظر محقق خراسانی. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که موافقت و مخالفت امر نفسی که قطعا مصوبت و عقوبت دارد بلا خلاف و بلا ریب، و اما مخالفت و اما موافقت و مخالفت امر غیری مصوبت و عقوبتی ندارد. چرا؟ برای اینکه یک مطلب مسلم کلامی است که مصوبت و عقوبت از آثار قرب و بعد هست، قرب الالله و بعد عن الله، از آثار قرب و بعد هست، و بلا شبهتن امر غیری موجب قرب و بعد نمی شود تا در نتیجه آن مصوبت و عقوبتی وجود داشته باشد. ولیکن لا بأسه، می فرماید که امر غیری رو با انجام خود مقدمه جدا کنید. امتثال امر غیری هست و انجام مقدمات هست. می‌فرماید که انجام مقدمات، که مقدمات هم اعمال صالح باشد، عملی در جهت رسیدن به اطاعت امر اصلی، مقدماتی رو انجام بدهد عبد، قصد قربت هم اگر باشد، در این صورت می‌فرماید که ترک این مقدمات منقصت میارد برای عبد، انجامش فضیلت و مزیت میارد، ثواب و عقاب نسبت به خود مقدمات ممکن است و این ثواب و عقاب هم از باب استحقاق نیست، از باب تفضل و یا افضل الاعمال اشق هاست.
عقاب چجوری از باب تفضل؟ عقاب نیاوردن مقدمه. اگر کسی عبدی مولاش بشه عقاب یا عبدی همونجوری نشسته سر جاش نشسته، مستحق عقاب چون مقدمه رو نه. چجوری از باب تفضل؟
برای شما بگم آقای موسوی، فرق است بین امر، تفکیک قائل میشیم بین امر غیری و مقدمه بر اساس رأی محقق خراسانی. یک بیان ظریفی است. امر غیری در واقع تطبیق میکند با مقدمه، و اما اگر تجزیه کنیم، امر غیری به عنوانی که قصد امر کنیم، قصد امتثال امر غیری بکنیم و عمل انجام بدیم، این مصوبت ندارد. و ترکش هم خود عمل انجام بدیم، قصد امر غیری نکنیم، عقوبت ندارد. اما خود مقدمه، به ماهی مقدمه، اگر یک عمل صالحی باشد، درباره خود مقدمه به عنوان یک طهارت، مثلا طهارت رو بعدا شرح میدیم، فرض کنید درباره رفتن به سوی مسجد یا مکان مقدس یا حرم، اگر خود یا رفتن برای کمک به یک مؤمن، این مقدمه امر غیری نباشد، امر غیری رو جدا کردید، این مقدمه که یک عمل صالح هست، میتواند انجامش مورد مصوبت باشد و ترکش منقصتی باشد، که منقصت را تسامحاً عقابی براش بگیم، یعنی اگر اون امر منتهی بشود به مخالفت امر اصلی، عقابم به حساب میاد. بنابراین اگر زاویه دید یا منظور فقط امر غیری باشد، اثرش مصوبت و عقوبت نیست. اما اگر خود فعل مقدمه باشد، جا دارد و این ثواب عقاب هم نه بر اساس استحقاق است، که بر اساس تفضل و فضل و کرم الهی است. لذا یک بنده سالک همیشه بگد عبیدک و کرمک، که عجیب یک ذکریست برخواسته از دل یک عارف آشنا به عبودیت، مخصوصا در سجده آخر نماز، عبیدک و کرمک. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خدمت کنید.